به نام یزدان پاک، خیر مقدم عرض میکنم به حضور اندیشمندان، فرهیختگان، استادان ارجمند در نشست مرکز اسناد فرهنگی آسیا با عنوان من راستین و منهای دروغین. این چهارمین نشست از سلسله نشست های مولوی پژوهی مرکز اسناد فرهنگی آسیا است که ذیل برنامه راهبردی مرکز اسناد با عنوان صلح پایدار و جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری برگزار میشه. با افتخار دعوت میکنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایرج شهبازی که ما رو میهمان واژه های شاعرانه خودشون بکنن. با تشویق خودشون بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از شما که در وقت کار و در نیم روز، در واقع نیمه روز، قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید در کنار هم دیگه یه بحثی درباره خودشناسی داشته باشیم. از جناب آقای دکتر نجاری و همکاران محترمشون هم واقعا سپاسگزارم که با شور و شوق فراوان و به قصد خدمت به فرهنگ این کشور در واقع این برنامه ها رو برگزار میکنن. امیدوارم که توفیق الهی رفیق راهشون باشه. بحثی که قراره که امروز تقدیم شما دوستان عزیز کنم، بحث در واقع من راستین و منهای دروغینه. یه مقدمه کوتاه خواهم داشت و بعد به اصل مطلب میپردازم. اولین نکته در مقدمه که فکر میکنم از فرط در واقع بداهت نیازی به بازگو کردن نداره، ولی فقط برای تأکید عرض میکنم، اینه که ظاهراً به نظر میرسه که مهمترین وظیفه ما در این جهان خودشناسیه. یعنی اگر علوم رو در واقع بخوایم اولویت بندی کنیم و دانشها و معارف بشری رو بخوایم طبقه بندی کنیم از حیث ضرورت و اهمیت، به نظر میرسه که هیچ دانشی و هیچ معرفتی به اندازه خودشناسی در واقع ضرورت و اهمیت نداره. اگر ما همه علوم رو بدانیم و تصور درستی و درک درستی از خود نداشته باشیم، به نظر میرسه که راه به جایی نخواهیم برد. کم نیستن علومی که اگر ما بلدشون نباشیم، در واقع به قول مولانا نصف عمرمون بر فنا میشه. ولی خودشناسی از اون قبیل معارفی است که اگر انسان بلد نباشه، همه عمرش رو از دست داده. نه تنها بر علوم تجربی و علوم ادبی و علوم محض، بلکه حتی علوم دینی و عرفانی هم در واقع برتری داده میشه خودشناسی، و همه اونها منوط به خودشناسی هستن. مولانا در فیه مافیه در صفحه 17 یه داستانی آورده، میگه یه پادشاهی بود، پسر خودش رو به یک گروه اهل هنر سپرده بود تا علم نجوم و رمل بهش یاد بدن. وقتی که یک استاد کامل شد، آوردن پیش پدر که امتحانش بکنه. یک انگشتری تو دستش گرفت و گفت پسر جان بگو که این تو دست من چیه؟ گفت که داخل دست شما یه چیز گرد و زرد و مجوفیه، هم دایره‌ایه، هم رنگ زرد، هم تو خالیه. گفت آفرین، خیلی نشانه ها رو خوب گفتی، حالا بگو چی تو دست منه؟ گفت یه قربال داخل دستته. بعد بهش گفت پسر جان تو انقدر عقل نمیرسه، این همه نشانه های خوب و دادی که بفهمی که قربال توی مشت نمیگنجه. بعد مولانا بعد از این داستان میگه که اکنون همچنین علمای اهل زمان در علوم موی می شکافند و چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانستند و ایشان را بر آن احاطت کلی گشته و آنچه مهم است و به او نزدیکتر از همه آن است خودی اوست و خودی خود را نمی داند. همه چیزها را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است یا حرام است. خود را نمی داند که حلال است یا حرام است، جایز است یا ناجایز است، پاک است یا ناپاک است. این که قیمت همه کالاها رو بدونیم، این که بتونیم حکم تمام در واقع کارها رو مشخص کنیم، بگیم این حرامه، این حلاله، این جایزه، این جایز نیست، به نظر مولانا اینها هیچ کدوم دانش راستین نیست. دانش راستین اینه که من بدونم کی هستم و تکلیفم رو با خودم روشن کرده باشم. دقیقاً همین موضوع رو توی مثنوی هم دفتر سوم از بیت 26-48 به بعد میگه صد هزاران فصل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم، داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری، که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز، این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک، قیمت هر کاله می دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست، سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری تو سعدی یا ناشسته ای، جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین، آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود گر هست نیک، از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مردمه. اصولین یعنی اصول علم کلام و علم در واقع اصول فقه. میگه حتی اینها هم بلد باشی و خودتو نشناخته باشی، تو راه به جایی نبردی. در یه تیکه دیگه در دفتر پنجم که واقعا حیرت آوره و بسیار تأثیر گذاره، دوباره به همین موضوع اشاره میکنه. تا گشاید عقده اشکال را، در حدث کرده است زرین بیل را، عقده را بگشاده گیره منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی، در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر، عقده ای کان بر گلوی ما سخت، که بدانی که خسی یا نیکبخت. این همه ما گره باز کردیم، این همه گره گشایی علمی کردیم، اما اون گرهی که بر گلوی ما زده شده و داره ما رو خفه میکنه، ما اون گره رو نمیتونیم باز نمیکنیم. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی، حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گریز، زین گزیر، چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسی ای خاک بیز، عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. اگر من بخوام برای شما شعر نقل بکنم، مبلغ مقدار خیلی زیادی رو باید برای شما نقل کنم. میخوام بگم به نظر مولانا به شکل قطعی هیچ معرفتی برتر از خودشناسی نیست. این معرفتی است که اگر ما اینو نداشته باشیم، تمام علوم جهان رو هم بلد باشیم، به نظر مولانا گرهی از کار خودمون باز نمی کنیم. اینه که مشکل اصلی ماست و به سراغ این باید بریم. اگر این حرف رو پذیرفتیم، اون وقت مسائل خیلی زیاد دیگری هم مطرح میشه. من یکی از این موارد رو میخوام مطرح کنم، اونم دشواری های خودشناسیه. یعنی اگر پذیرفتیم که وظیفه اصلی ما و اولویت معرفتی ما شناختن خوده، اون وقت این مطلب مطرح میشه که موانع شناختن خود کدامند، چه دشواری هایی پیش روی کسی که میخواد خودشو بشناسه قرار دارن. اینا خیلی زیادن دوستان، من به 4 تا از اینا اشاره میکنم. اولین مانع که خیلی هم مانع بزرگی است، عشق شدید انسان به خودشه. دوستان میدونید که یکی از مهمترین تلاش های مولانا اینه که میخواد به ما دیدن و شنیدن واقعیت رو نشون بده. یعنی من فکر میکنم که بخش عظیمی از تلاش علمی، تلاش در واقع مولانا، مصروف این نکته هست که به ما یاد بده که واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم و از دست در واقع تمام موانعی که بین ما و واقعیت فاصله میدازن رهایی پیدا کنیم. به صورت خاص مولانا روی 3 تا مانع انگشت گذاشته، یکی غرض‌ها، یکی احساسات و یکی هم رذائل. به نظر ایشون این 3 تا واقع بینی ما رو مختل میکنن و اجازه نمیدن که ما با واقعیت ها روبرو بشیم. اون چیزی که در خودشناسی اهمیت خیلی زیادی داره اینه که ما خودمون رو دوست داریم و چون خودمون رو دوست داریم، این دوست داشتن مانع دیدن عیب های خودمون و نقص های خودمون میشه. در واقع مادامی که ما نگاه فارغ بالانه به خود پیدا نکنیم، امکان شناختن خود رو نخواهیم داشت. ما هنگامی که به خودمون نگاه میکنیم، از پشت پرده در واقع خوددوستی و خودخواهی و منفعت طلبی خود داریم نگاه میکنیم و این دوست داشتن خود واقعا باعث میشه که ما کور و کر بشیم، چشممون بر روی عیبهای خودمون بسته بشه و گوشمون از شنیدن عیوب خودمون بسته بشه و در واقع این جمله معروف که میگه حب و کل اشیا یعمی و یسم در مورد خود ما مصداق پیدا بکنه. در دفتر 6 مولانا میگه گر هزاران مدعی سربر زند، گوش قاضی جانب شاهد کند، قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را دو چشم روشن است. شاهدان چشم قاضیان، چشمای قاضیان هستند. چرا؟ گفت شاهد زان به جای دیده است، کو به دیده بی غرض سر دیده است. تفاوت یک شاهد با یک غیر شاهد اینه، اون کسی که به مقام گواهی دادن رسیده او با چشم بی غرض میتونه نگاه بکنه، اما متهم و شاکی با چشم غرض ورز دارن نگاه میکنن. مدعی دیده است اما با غرض، پرده باشد دیده دل را غرض. حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. علت این که از ما خواستن که ما وابسته نباشیم به دنیا برای اینه که ما به مقام بلند شاهد بودن برسیم، یعنی بتونیم بی غرض به جهان نگاه بکنیم. حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. کین غرضها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیشیده بود. پس نبیند جمله را باطم مرم، حب کل اشیاء یعمی و یسم. پس در واقع اولین مانعی که نمیذاره ما خود واقعیمون رو ببینیم، عشقی است که ما به خودمون داریم و این عشق به خود، یعنی این حب ذات، برای زندگی ما لازمه. ما اگر خودمون رو دوست نداشته باشیم مثلا زندگی ما معنا پیدا نمیکنه. اما آنگاه که در مقام خودشناسی برمیاییم باید بتونیم بین حب ذاتمون و بین واقع بینیمون خلط نکنیم، یعنی اجازه ندیم عشقی که به خودمون داریم مانع دیدن واقعیت وجودی خودمون بشه. این اولین در واقع دشواری است که بر سر راه خودشناسی وجود داره، عشق انسان به خودش. دومین مانعی که بر سر راه خودشناسی وجود داره یکی بودن فاعل شناسایی و موضوع شناساییه. میدونید دوستان، ما وقتی که میخوایم چیزی رو بشناسیم در مقام سابجکت یا فاعل شناسایی باید از اون موضوع شناسایی یک فاصله داشته باشیم. اگر این فاصله وجود نداشته باشه ما بخش‌های قابل توجهی از اون موضوع شناسایی رو نخواهیم دید. کسی که داخل یک کوهه و میخواد اون کوه رو بشناسه ممکنه درباره جزئیات اون کوه اطلاعات عمیقی به دست بیاره، اما اگر نتونه 10-20 کیلومتر از این کوه فاصله بگیره و از دور به کوه نگاهی بیاندازه طبیعتاً درک کلی از کوه نخواهد داشت و در لابلای جزئیات گم خواهد شد. به همین منوال ما در اینجا با این معضل گرفتاریم. من به عنوان شناسنده میخوام خودم رو به عنوان شناخته بشناسم. در واقع در اینجا سوبژه و ابژه یکی هستن و این یگانگی فاعل شناسایی و موضوع شناسایی کار رو بسیار بسیار دشوار میکنه. ما باید تلاش فراوانی به کار بگیریم که به یک حدی از قدرت تجرید و انتزاع برسیم که بتونیم گاه گاهی از دور به خودمون نگاه بیاندازیم، چون برای شناخت علمی فاصله بین شناسنده و شناخته واقعا لازمه. ما چون همیشه با خیشیم و در خیشیم و یکی هستیم، در واقع از دو حیث داریم به خود، در واقع اینجا موضوع بحث قرار گرفتیم، طبیعتا این جدامانی و این فاصله گیری اتفاق نمیفته، لذا شناختن خود دشوار میشه. تمرینی که به نظر من در اینجا ما همه باید انجام بدیم، حداقل روزی نیم ساعت یک ساعت باید وقت براش بذاریم، تمرین مشاهده کردن خوده. یعنی ما در طول روز باید زمانی بذاریم و شروع کنیم به مشاهده کردن افکارمون، احساساتمون، خواسته هامون، اندیشه هامون و رفتارمون. این تمرین مشاهده کردن رو باید انقدر ادامه بدیم تا آروم آروم این توانایی رو پیدا بکنیم که از دور به خودمون نگاه بکنیم و بتونیم خودمون رو بشناسیم. اینم مانع دوم. سومین دشواری که بر سر راه خودشناسی وجود داره پیچیده بودن پدیده منه. دوستان عزیز، من و روح انسان و وجود انسان واقعا موضوع مسئله پیچیده تو در تو و لایه لایه است. انسان موجود بسیط و ساده ای نیست که به سادگی بتونیم همه ابعادش رو بشناسیم. البته من در پدیده‌های دیگه هم اعتقادم اینه که شناختن حقیقی 100% واقعا کار دشواری است. ما کی با اطمینان خواهیم گفت که یک قطعه چوب رو 100% شناختیم؟ واقعا فکر نمی‌کنم هیچگاه بتونیم این حرف رو بزنیم. هر چی زمان می‌گذره دانش ما در جهان بیشتر میشه و متوجه میشیم که هیچ چیزی رو ما 100% نشناختیم. اما خود انسان واقعا پیچیده‌تری پدیده است که در واقع موضوع بررسی انسان قرار می‌گیره. ببینید دوستان، عینی‌ترین و محسوس‌ترین بخش وجود انسان تن اوست و من فکر کنم بیشتر از شاید 100 هزار کتاب در طول تاریخ درباره بدن انسان نوشته شده، اما ما هیچگاه نمیتونیم ادعا کنیم که به تمام رمز و رازهای بدن انسان آگاهی پیدا کردیم. هر روز میبینیم فصل جدیدی درباره بدن انسان کشف میشه و ما متوجه میشیم که اصلا چیزی درباره بدن نمیدونستیم. وقتی که آشکارترین و ظاهرترین وجه وجود ما یعنی بدن ما اینقدر ناشناختنیه، حالا ببینید روان انسان، ذهن انسان و جان انسان چجوری باید شناخته بشه. یکی دیگه از ابعاد وجودی ما انسان‌ها زبانه و من به خاطر اینکه برداشتم اون زبان و ادبیات فارسی و زبان شناسی هست، فکر میکنم که بیش از 10,000 جلد کتاب درباره زبان نوشته شده. اینکه زبان چیه؟ ولی واقعا تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، همچنان زبان به عنوان یک کلاف سردرگم مونده و انسان نتونسته به رمز و راز زبان پی ببره. وقتی که زبان اینجوریه، بدن اینجوریه، حالا ببینید عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان چه وضعیتی دارن. لذا به نظر من باید پنبه شناخت 100% انسان رو از گوش خودمون بیرون بیاریم و این سودا رو از سر بیرون کنیم که یه روزی بتونیم 100% انسان رو بشناسیم. به نظر من این تقریبا در حکم محاله. اتفاقا پاره ای از عارفان نظرشون اینه که این جمله من عرف نفسه فقط عرف ربه، این تعلیق به محاله، یعنی یک امر محال و شرط یک امر محال دیگه قرار داده. یعنی به ما گفته میشه که خودتو بشناس، خدا رو میشناسی، ولی وقتی تلاش میکنیم و میفهمیم که خودمون رو نمیتونیم بشناسیم، از اینجا معلوم میشه که جواب شرط هم محاله و اونم قابل شناخته شدن نیست. اگر نخواهیم اینقدر در واقع بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، ولی به هر حال شناختن خود بسیار بسیار کار دشواری است و این کارو بر ما دشوارتر میکنه. البته نظر مولانا اینه که روح قابل شناساییه و انسان رو میتونیم بشناسیم، اما به هر حال مسئله پیچیده است. من فقط یه تیکه براتون میخونم از شعرهای مولانا درباره پیچیدگی انسان. یه مطلب خیلی خیلی زیبایی رو مولانا مطرح میکنه که الان براتون میخونم. بعد میگه که این مطلب ادامه داره ولی دیگه من برای شما توضیح نمیدم، این حرفو خودت برای خودت توضیح بده. بعد به ما میگه همون جور که وقتی شما میخوابید در خواب پیش کسی میرید و حرکت میکنید، تمام اتفاقهای خواب در درون شما دارن اتفاق میفتن. پس شما در خواب از خودتون، در خودتون به سوی خودتون دارید حرکت میکنید. این معناش اینه که شما خیلی موجود پیچیده‌ای هستید. و بعد میگه انسان یک منی داره که 900 توه، یعنی 900 تا لایه داره. منظور از 900 یعنی خیلی زیاد. هوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند و آنگه گوش دار. نه نگویم زان که تو خامی هنوز، در بهاری تو ندیدستی تموز. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خامها مشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گه شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخها را بعد از آن. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سعد شد بر آدمی ملک جهان. و این بیت خیلی معروف. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. حالا این بیت رو لطفا ببینید. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. دیگه من اینجا حرفی نمیزنم، من مولانا اینجا دیگه روح القدس به شما میگه، اما بلا فاصله استدراک میکنه و حرف خودش رو تصحیح میکنه. نه تو گویی هم به گوش خیشتن، نه من و نه غیر من، ای هم تو من. همچنان وقتی که خوابندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود روی، به پیش خود شوی. بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان نهان. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. آن تو زفتت که 900 آن تو زفتت که آن 900 تو است، قلزم است و غرقگاه 100 تو است. خود چه جای حد بیداری و خواب، دم مزن والله اعلم بالصواب. و در یک جای دیگه میگه که به نظر میرسه پریها پنهانن و ناشناختنی، ولی انسان از هر پری پنهانیتر و ناشناختنیتره. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهانتر از پریان بود. نزد عاقل زان پری که مزمره است، آدمی صد بار خود پنهانتر است. آدمی نزدیک عاقل چون خفیست، چون بود آدم که در غیب و صفیست. و ادامه میده. پس مانع سوم تو در تو بودن و لایه لایه بودن و پیچیده بودن انسانه. اما میرسیم به چهارمین دشواری که بر سر راه خودشناسی وجود داره و این دیگه مدخلی است برای که من به بحث امروز برسم. چهارمین دشواری دوستان که بر سر راه خودشناسی وجود داره اینه که در این جهان پدیده هایی وجود دارن که ممکنه با من اشتباه گرفته بشن. در واقع نامنهایی، ناخودهایی، پدیده های پندارینی وجود دارن که ما انسان ها ممکنه اونها رو با من واقعی خودمون اشتباه بگیریم و این به نظر من یکی از بزرگترین گردنه هاییست که بر سر راه خودشناسی وجود داره. یعنی ممکنه که ما فکر کنیم داریم خودمون رو میشناسیم اما عمرمون رو صرف شناختن یک ناخود کرده باشیم، صرف شناختن یک نامن کرده باشیم. امروز به یاری خدا همه تلاش من اینه که این موضوع رو توضیح بدم و کمک بکنم، در واقع طرح بحث بکنم، خود میخوام گفتم کمک کنم، طرح بحث بکنم برای اینکه در واقع یک راهی باز بشه که اگر کسی میخواد خودشو بشناسه مراقب حضور و دخالت پدیده هایی که من نما هستن ولی من نیستن باشه. خب پس این مطلب رو تمام می‌کنیم و می‌رسیم دیگه به اصل بحث خودمون. برای دوستانی که دیر تشریف آوردن، من تا الان دو تا نکته رو گفتم. یکی این بود که خودشناسی اولویت معارف بشریه، در اولویت باید باشه. و نکته دوم این که بر سر راه خودشناسی موانعی وجود داره که یکی از این موانع وجود منهای پنداریه که ما امروز می‌خوایم درباره این موضوع صحبت کنیم. خب اول درباره خود من راستین و منهای پنداری یک توضیح مختصری عرض کنم. دوستان اگر شما به مواردی که از کلمه من استفاده می کنید، ضمیر من، توجه بفرمایید، متوجه میشید که در قالب موارد ما وقتی که میگیم من به یه شکل‌های خیلی عجیب و غریبی از کلمه من استفاده می‌کنیم. اینو به عنوان یه تمرین میتونید انجام بدید. 100 تا جمله با من بسازید و بعد با دقت تمام توجه کنید که در هر موردی این من به کجا برمیگرده و این من کدوم بخش وجود شما رو هدف قرار میده. یه تمرین دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که کلماتی رو که با خود ساخته شدن در یک فرهنگ لغتی مثل فرهنگ سخن استخراج کنیم. اون وقت میبینید که واقعا خود یک معنا نداره. مثلا فرض کنید کلمه خودسازی رو داریم، کلمه خودفریبی رو داریم، کلمه خودکشی رو داریم، دیگه چی؟ کلمات خودآزاری رو داریم و خیلی کلمات زیادی داریم. یه لیست طولانی میتونید بگیرید که من خودخواهی رو داریم، در واقع خودشکوفایی رو داریم. انگار که واقعا یه دونه خود نیست. یعنی وقتی ما داریم از خود صحبت میکنیم پدیده های مختلفی هستن که ما به اونها خود میگیم. گاهی اوقات وقتی میگیم خود فقط داریم در روی بدن صحبت میکنیم، دقت میکنید؟ گاهی اوقات وقتی میگیم خود گویا به ذهن داریم اشاره میکنیم. گاهی اوقات وقتی میگیم خود به نفس اماره داریم اشاره میکنیم. مثلا خودخواهی دقیقا این خودی که تو خودخواهی اینجوریه. گاهی اوقات وقتی میگیم خود گویا به استعدادهای خودمون داریم اشاره میکنیم. خیلی عذر میخوام برای این جمله. و گاهی اوقات هم هست مثلا بچه رفته دستشویی، بچه کوچولو بهش میگه خودت رو بشور. اینجا خودت رو بشور دیگه به یک عضو خاصی از بدن داریم اشاره میکنیم، یعنی حتی به کل بدن هم اشاره نمیکنیم. پس در واقع معلوم میشه که گویا کلماتی مثل خود و کلماتی مثل من یک مصداق تنها ندارند و ما وقتی که میگیم خودت رو بشناس باید دقیقا مشخص بکنیم که کدوم یکی از این خودها موضوع خودشناسی ما میتونن قرار بگیرن. مولانا یه مصرعی داره خیلی شگفت آوره، میگه زین 2000 من و ما ای عجبا من چه منم. من وقتی به خودم نگاه میکنم گویا 2000 تا من در من وجود داره، 2000 تا پدیده هستن که منن. کدوم اینها واقعا من واقعی منن و کدوم اینها منهای دروغین من هستن؟ در یه جای دیگه مولانا میگه ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. یعنی پدیده های دیگر اغیاری هستند که اونا ناخود و نامنند ولی تو اونها رو از خود تفکیک نمی کنی، بازشناسی بین این خود و ناخود ایجاد نمی کنی و در واقع به سودای این که داری خودتو می شناسی پدیده های غیر خودتو داری می شناسی. خیلی عجیبه واقعا. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله این تو نیستی. به هر تصویری که میرسی وای میسی میگه آه این منم. بعد مولانا میگه به خدا قسم این تو نیستی، از این تصویر عبور کن و برو، اینا هیچ کدوم از این تصویرها توی واقعی نیست. در جای دیگه درباره اولیا خدا که صحبت میکنه میگه سایه خود را ز خود دانستند. اونها تونستن سایه‌شون رو از خودشون جدا کنن، سایه‌شون رو با خودشون قاطی نکردن، سایه‌شون رو با خودشون اشتباه نگرفتن. سایه خود را ز خود دانستند، چابک و چست و گش و برجستند. و در یه جای دیگه مولانا اشاره میکنه به این که خودش دنبال این بوده که ذاتش رو بشناسه و بین خیال و ذات تفکیک قائل بشه. خیلی این بیت‌ها در دیباچه دفتر دوم مثنوی بسیار قابل توجهن. میگه کی ببینم روی خود را ای عجب، تا چه رنگم همچو روزم یا چو شب. نقش جان خیش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر چشم تو من نقش خد. گفتم آخر خیش را من یافتم، در دو چشمش راه روشن یافتم. بی توجه کنید. گفت وهمم کان خیال توست، هان ذات خود را از خیال خود بدان. منظور من این مصرع بود، ذات خود را از خیال خود بدان. یعنی وقتی داری خودشناسی میکنی باید بتونی ذات تو از خیال جدا بکنی. نقش من از چشم تو آواز داد که منم تو منی در اتحاد. کاندر این چشم منیر بی زوال، از حقایق راه کی یابد خیال. در دو چشم غیر من تو نقش خد، گر ببینی آن خیالی دان و رد. نکته‌ای که باید در اینجا بهش اشاره بکنم اینه که چرا ضرورت داره که ما من راستینمون رو از منهای دروغینمون باز بشناسیم. این نکته سوال بسیار بسیار سوال مهمی است. در واقع تا اینجا گفتیم که ما ذاتی داریم و خیالی، حقیقتی داریم و سایه‌ای، منی داریم و مننماهایی داریم، خودی داریم و ناخودهایی داریم و باید اینها رو از هم جدا کنیم. حالا ممکنه یک کسی بپرسه اصلا چرا ما باید اینا رو از هم جدا بکنیم، دلیلش چیه؟ دلایل بسیار زیادی وجود داره که من به سه تاشون اشاره میکنم. دلیل اول اینه که خودسازی مبتنی بر خودشناسیه. اگر ما تصویر درستی از خودمون و درک درستی از خودمون نداشته باشیم، ممکنه عمرمون رو صرف ساختن یک ناخود کنیم و فکر کنیم که داریم خودسازی میکنیم. در واقع خودسازی واقعی اونه که ما خود واقعیمون رو بسازیم، نه اینکه یک پدیده پنداری رو با خودمون اشتباه بگیریم و بعد شروع کنیم به ساختن اون. مولانا خیلی مثال زیبایی در این باره داره. میگه یک کسی رو در نظر بگیرید که پولی جمع کرده، رفته یه زمینی خریده، مصالح گرفته، بنا و نمیدونم کارگر گرفته و شروع کرده به ساختمان سازی. چند سال طول کشیده تا یه ساختمان دلخواهی ساخته. روزی که میخواد بره داخل این ساختمان و از مزایای این ساختمان استفاده کنه، یه نفر میاد و میگه آقا جون شما تو زمین من خونتون رو ساختید، پاشید لطفاً برید بیرون، و سند خونه رو هم به شما نشون میده. و شما میبینید که بله حق با اوست، شما عمری رو صرف ساختن خانه‌ای در زمین بیگانه‌ای کردید. در واقع کسی که به سودای خودسازی یک ناخود رو داره میسازه و میپروره، مثل کسیه که در زمین بیگانگان داره خونه سازی میکنه. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. اگر کسی منش رو با تنش اشتباه بگیره، یعنی تن رو خود واقعیش در نظر بگیره و همه عمرش رو صرف تیمار تنش کرده باشه، به نظر مولانا در زمین بیگانه خانه سازی کرده، به خاطر که من تن همه من نیست. در واقع تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نیابی فربهی. دلیل دوم برای اینکه چرا ضرورت داره که ما خودمون رو بشناسیم اینه که زندگی ما بر اساس تصویرهایی که از خودمون داریم مبتنی هست، نه بر اساس واقعیت وجودی ما. دقت میکنید؟ یعنی دوستان عزیز، اون چیزی که زندگی ما رو مدیریت میکنه تصویری است که ما از خودمون داریم، نه اون چیزی که واقعا هستیم. فرض کنید یک کسی واقعا میلیاردر باشه، بسیار ثروتمند باشه، اما خودش رو فقیر میدونه، ذهنیتش ذهنیت یه آدم بینوا و فقیره. آیا به نظر شما این شخص مثل یه آدم توانگر زندگی میکنه یا یه آدم بینوا؟ هیچ شکی نیست که مثل یه آدم بینوا زندگی میکنه. در واقع این تصویرهایی است که ما از خودمون داریم که زندگی ما رو مدیریت میکنن. پس اگر تصویری که از خودمون داریم تصویر نادرستی باشه، اون تصویر نادرسته که زندگی ما رو مدیریت میکنه. یه شخصی هست به نام ماکسول مالتس، البته کتابش دیگه خیلی قدیمی شده، ولی به هر حال نکته‌ای که در این کتاب هست به نظر من خیلی قابل توجهه. ماکسول مالتس که درباره تصویرسازی و تصویرسازی ذهنی خیلی زیاد کار می‌کرده، در واقع ایشون میگه من جراح پلاستیک بودم و افراد زیادی پیش من میومدن که صورت‌های اینها زشت بود. میگه من رو صورت اینها کار میکردم، بعد از مدتی صورت‌هاشون زیبا میشد. میگه وقتی که اینا میرفتن وارد زندگی اجتماعی میشدن، من میدیدم که همچنان مثل آدمای زشت دارن زندگی میکنن. یعنی یه کسی که رو صورتش خیلی زیاد کار کردیم واقعا زیبا رو شده، این شخص زیبا باید از اینکه خودش رو نشون بده نترسه، از اینکه در کانون توجه قرار بگیره واهمه ای نداشته باشه، از اینکه بهش نگاه کنن بیم نداشته باشه. میگه ولی من میدیدم کسانی که من صورتشون رو زیبا کردم گوشه‌گیرن، منزوین، از اینکه دیگران بهشون نگاه کنن میترسن. میگه که من خیلی متعجب بودم چرا اینها صورتشون زیباست ولی رفتارشون رفتار یه آدم زشته. حدود 7-8 سال این آقا درباره این موضوع مطالعه میکنه و به این نتیجه میرسه که اینها صورتشون زیبا شده، اما تصویری که از خودشون در ذهن دارن تصویر یه آدم زشته و اون تصویر داره زندگی اونها رو مدیریت میکنه، نه اون صورت زیبا. و بعد ایشون میگه که من یاد گرفتم که از این به بعد همزمان که رو صورت بیمارانم کار میکنم تلاش کنم تصویر یه آدم زیبا رو هم وارد ذهنشون کنم تا اینها دیگه خودشون رو به عنوان یه فرد زیبا بپذیرن و مثل یک انسان زیبا زندگی بکنن. این واقعیتی است که وجود داره. برنانم توی مثنوی یک مثال قشنگی داره، میگه اگر یه میله رو توی ارتفاع 1 متری بذارن، همه ما راحت از روی میله رد میشیم، میدویم، میخوابیم، پشتک میزنیم و این خیالمون نیست. اما اگر این میله رو ببرن توی ارتفاع 1000 متری قرار بدن، دیگه هیچ کدوم از ما جرأت نداریم از روش رد شیم. چرا؟ به خاطر اینکه تصویر سقوط توی ذهن ما شکل پیدا کرده و به محض اینکه تصویر سقوط در ذهن شکل پیدا کرد، سقوط الزامی و اجباری و گریزناپذیره در واقع. پس دوستان، یه دلیل این که لازم ما خودمون رو، من واقعیمون رو از منهای دروغین و تصویرهای غلطی که از خودمون داریم باز بشناسیم اینه که تصویرهای ما زندگی ما رو مدیریت میکنن و اگر این تصویرها نادرست باشن آسیبهای فراوانی به ما وارد میشه. بچه‌ای رو در نظر بگیرید که واقعا باهوشه، واقعا استعداد داره، واقعا خوشفهمه، اما از بچگی تو سرش زدن و گفتن تو کودنی، تو احمقی، تو هیچ کار بزرگی نمی کنی، تو توانایی انجام دادن هیچ کاری رو نداری. بعد از 20 بار، 30 بار، 40 بار که این حرفا به این بچه گفته شده، تصویر یک فرد عاجز رفته توی ذهن این بچه. این بچه اگر نیرومندترین فرد انسانی باشه از نظر قوای دماغی، شکی نکنید که مثل یه آدم احمق و ابله تا آخر عمرش زندگی خواهد کرد، چون تصویر من عاجزم زندگی او رو مدیریت میکنه، نه توانایی های واقعی او. این نکته ایست که ما باید همیشه مراقبش باشیم و مواظب باشیم تصویرهایی که دارن زندگی ما رو مدیریت میکنن، این تصویرها مبتنی بر واقعیت باشن. از نظر مولانا واقعیت وجودی انسان انقدر والا و عالی و متعالی است که به هیچ مانعی و به هیچ حدی محدود نمیشه، و اگر انسان اون من واقعی رو پیدا کرده باشه، چیزی به نام عجز و ضعف و ناتوانی و زبونی و خاری و ذلت در وجود انسان نباید باشه. تمام اینها مال منهای دروغینن. این بیت ها واقعا درخشانن، یکم طولانی هن، ولی مطمئنم حال همتون رو خیلی خوب میکنه و مستتون میکنه این شعرها. اجازه میخوام که اینا رو بخونم. باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. آب با همه لطافتش در حسرت لطافت وجود انسانه. هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود بر تو حسد. یک کارخانه شراب، یک کارخانه مستی بخشی در درون وجود توست که اینو فراموش کردی و برای یک ذره مستی داری به شراب و به مسکن و به مخدر پناه میبری، غافلی که در درون تو چه پتانسیل عظیمی برای سرمستی و شادی وجود داره. هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای. ای رخ چون زهره از شمس و زها، ای گدای رنگ تو گلگونه ها، باده کن در خون می جوشد نهان، زشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم، ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زرد. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تاج کرمناس بر فرق سرت، طوق اعتیناک آویز برت، جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایه اند و او غرض. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش، خدمتت بر جمله هستی مفترض، جوهری چون نجده خواهد از عرض. علم جویی از کتبها ای فسوس، ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس، بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگ از تن عالمی پنهان شده، می چه باشد یا سماع و یا جماع، تا تو جویی تا بجویی زو نشاط و انتفاع. آفتاب از ذره ای شد وام خواه، زهره ای از خمره ای شد جام خواه، جان بی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده این طیف. در واقع در این شعر اشاره میکنه که من واقعی تو چقدر والا و شکوهمنده، اما تصویرهای نادرستی که از خودت داری باعث میشه که به یک زندگانی میان مایه و بسیار سطح پایین قناعت بکنی. و سومین دلیلی که برای بازشناسی من اصیل از منهای پنداری وجود، من راستین از منهای پنداری وجود داره، دور شدن از زندگی اصیله. اگر کسی من راستینش رو پیدا نکنه، زندگی او یک زندگی آرزی، یک زندگی غیر اصیل، یک زندگی مصنوعی و یک زندگی غیر طبیعی خواهد بود. یحیی بن معاذ خداوند رحمتش کنه، این عارف فرزانه، یه جا فرموده در تذکرة الاولیا اومده این جمله، میگه اگر من خدا رو با تمام گناهان جهان ملاقات کنم، خوشتر دارم از اینکه خدا رو با یک ذره تکلف و تصنع ملاقات کنم، یعنی خودم نباشم و پیش خداوند برم. این بدترین درد در واقع انسانی که من راستینش رو گم کرده یا به دنبال من راستینش نرفته، هر سطحی از زندگی دنیایی رو که پیدا کنه، زندگی او جز نمایش هیچی نیست. زندگی او در واقع به نظر مولانا فریب و دغله. کهف اندر کج مخسب ای محتلم، آنچه داری وانما و فستدم، ور نگویی عیب خود باری خمش، از نمایش و از دغل خود را مکش. دنبال نمایش بازی کردن و دغل کاری نباش، همونی که هستی باش، آنگونه که هستی بنما. در واقع اینو میخواد بگه. خب اینم قسمت بعدی صحبت. میرسیم به بخش بعدی صحبتمون. حالا من راستین یعنی چی؟ من در اینجا دو تا نکته رو به شما دوستان عزیز عرض میکنم. من واقعی انسان به نظر مولانا اون روح الهی فرازمان فرامکان فراجهتی است که با همه هستی یگانگی داره و شادی محض و بیکرانگی محض. این روح و این من الهی در واقع در همه انسان‌ها وجود داره. مولانا وقتی که ما رو به خودشناسی دعوت میکنه، تردیدی نیست که ما رو داره به این دعوت میکنه و میگه غیر از این هر چیزی در خودت بیابی خطا رفتی. اگر شما به اخلاق نیکوماخوس ارسطو مراجعه بفرمایید، در اونجا به صراحت ارسطو میگه که من واقعی انسان جزء متفکر انسانه، اون بخشی از وجود انسان که می اندیشه و تفکر میکنه، اون من واقعی انسانه. مولانا غیر از این میگه. به نظر مولانا در هر انسانی یک بهره ای از خداوند، یک خداگونگی وجود داره، یک روح الهی وجود داره، اون من راستین انسانه و باید تمام تلاشش رو به کار بگیره که اون منو بشناسه و اجازه نده که اون من با پدیده‌های دیگه در واقع قاطی اشتباه گرفته بشه. اما دوستان، با اینکه من ایمان دارم به این حرف و دلم میخواد که اینو توضیح بدم خیلی زیاد، به خاطر اینکه خیلی سطح بالاست و از دسترس غالب ماها دوره، به نظر من میرسه که بهتره که متعرض این مسئله اصلا نشیم. به خاطر اینکه شاید در بین هر 1 میلیون نفر انسان‌ها در واقع 1 نفر 2 نفر باشن که به سوی این من بخوان حرکت بکنن، خیلی هدف دور و دست نیافتنی و والایی است. و من چون مخاطبم در واقع بدنه اصلی جامعه است و دلم میخواد برای انسان‌هایی که در همین روی زمین دارن زندگی میکنن حرف بزنم، فکر میکنم اگر ما یک هدف عالی دست نیافتنی رو به انسان‌ها نشون بدیم که نمیتونن بهش برسن غالباً، و وقت یک هدف دست نیافتنی بهشون نشون دادیم، به حالت نارضایتی اونا رو کشوندیم، به اون هدف نمیرسن، از آنچه که هم دارن لذت نمیبرن. اینه که به نظر من طرح مسائل عرفانی سطح بالا غالباً آسیب‌هاش به مراتب بیشتر از سودهاشه در واقع، لذا من به این قسمت زیاد توجهی نمی‌کنم. اما مرتبه دومی در روی من راستی میتونیم بگیم، از اون من الهی و اون روح الهی که بگذاریم، من واقعی یعنی این منی که هستم، احساسات و عواطفی که مال خودمه، استعداد واقعی که مال خودمه و ویژگی‌های شخصیتی که مال خودمه، اینها رو من بشناسم. یعنی از بدنم درک درست داشته باشم، از ذهنم درک درست داشته باشم، از عواطف و احساسات و باورها و خواسته های خودم درک درست داشته باشم و اجازه ندم که پدیده های از بیرون بیان به جای این قسمت وجود من بشینن. من تا آخر بحثم وقتی که در من راستین صحبت میکنم بیشتر به این قسمت دوم دارم اشاره میکنم، یعنی اون در واقع واقعیت وجودی که هر کدوم از ما داریم به عنوان یک موجود منحصر به فرد، تکرار ناپذیر و یگانه که مال خودمونه و اونو حق نداریم از دست بدیم برای اینکه با انسانهای دیگه در واقع شباهت پیدا بکنیم. خب برم سراغ بخش بعدی صحبتم و اونم اینه، چه عواملی باعث میشن که ما من دروغین و من غیر واقعی پیدا بکنیم؟ من در اینجا به چند نکته خیلی مهم اشاره میکنم. اولین نکته اینه که ما انسان‌ها دوست داریم که، پس الان موضوع بحث من اینه، چه عواملی باعث میشن که ما منهای پنداری و دروغین پیدا بکنیم؟ اولین عاملی که اشاره میکنم اینه که غالب ما انسان‌ها دوست داریم تصویر خوب از خودمون به دیگران نشون بدیم. دوست داریم که دیگران درباره ما خوب فکر کنن و درباره ما حرفای خوب بزنن. این در این حال که خیلی خوبه و هیچ اشکالی هم نداره، اما غالبا باعث میشه که ما در این تصویر خوب دادن به دیگران و القا کردن تصویر خوب به دیگران انقدر پیش بریم که یادمون بره که داریم این تصویرها رو به دیگران خودمون میدیم. آروم آروم خودمون رو با اون تصویرها یگانه میگیریم و بعد دیگه فکر مونیم که اونها من واقعی ما هستن. در واقع ریشه این که ما خیلی زیاد دوست داریم تصویر خوب به دیگران بدیم اینه که خودمون از درون از خودمون راضی نیستیم. احساس حقارتی، احساس زبونی و ضعفی در درون خودمون داریم و برای اینکه بر این ضعف درونی در واقع سرپوش بذاریم، تلاش میکنیم تصویر خوب از خودمون به دیگران ارائه بدیم. تصویر یه آدم دانشمند، تصویر یه آدم ثروتمند، تصویر یه آدم زیبا، تصویر یه آدم مشهور، تصویر یه آدم مهربان و از این قبیل تصویرها. مولانا میگه بس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس ز شید آورده ای بی شرمی. گرمی آن اولیا و انبیاست، باز بی شرمی پناه هر دغاست. که التفات خلق سوی خود کشند. ما میخواییم التفات و توجه مردم رو به طرف خودمون جلب کنیم که خوشیم و از درون بس ناخوشند. پس در واقع یکی از عواملی که باعث میشه ما من دروغین پیدا بکنیم، تلاشی است که داریم برای اینکه تصویر خوب به دیگران ارائه بدیم و کم کم خودمون رو با این تصویرها یکی میگیریم. دومین عامل دوستان، صرف زندگی اجتماعیه. من واقعا در حضور استادان عزیزی که مثلا جامعه شناس هستن واقعا خجالت میکشم از این حرفو بزنم، ولی به هر حال ناگزیرم که اشاره‌ای داشته باشم. اگر سخنم نادرست بود عذرخواهی میکنم و انتظار راهنمایی دارم. ببینید دوستان، ما از خونه خودمون خیلی خوشمون میاد، درسته؟ یعنی هر جا بریم هر چی هم از رو پذیرایی کنن، آخرش برگردیم خونمون میگیم واقعا هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. یه دلیلش اینه که ما در خونه خودمون نقاب و ماسک و سانسور نداریم. یعنی ما در خونه خودمون وقتی تنهای تنها هستیم، همون گونه که هستیم خودمون رو نشون میدیم. به محض اینکه یک نگاه وارد خونه میشه، حتی اگر نگاه صمیمی‌ترین فرد دنیا، صمیمی‌ترین فرد زندگی ما باشه، ما یک کمی دست و پای خودمون رو جمع میکنیم و آنگونه که در تنهایی خودمون هستیم دیگه نخواهیم بود. به محض اینکه نگاه‌های غریبه هم وارد میشن، بر تعداد این نقاب ها افزوده میشه و وقتی وارد زندگی اجتماعی میشیم، پا از خونه بیرون میگذاریم، متوجه میشیم که اگر ما میخواییم در جامعه به عنوان یک فرد مفید و معقول و مقبول پذیرفته بشیم، ناگزیریم که مقداری از خواسته ها و احساسات و باورهامونو نادیده بگیریم تا جامعه ما رو به عنوان یک انسان معقول و مقبول بپذیره. در واقع این همون چیزیست که راجرز و دیگران بهش میگفتن نقاب‌های اضطراری، یا بعضی از جامعه شناسان بهش میگن هنجارپذیری یا جامعه پذیری. ما تلاش میکنیم که در جامعه پذیرفته بشیم. برای اینکه از منافع زندگی اجتماعی برخوردار و بهره‌مند بشیم، ناگزیریم تعدادی نقاب داشته باشیم که به اینها میگن نقاب‌های اضطراری. این نقاب‌های اضطراری لازمه زندگی اجتماعی ما هستند و هیچ گزیر و گریزی از این نقاب‌ها وجود ندارند. اگر ما همه جا صادقانه 100% آنچه که هستیم بنماییم، من فکر می‌کنم خیلی زود جامعه ما رو طرد خواهد کرد و تاب ما رو یعنی ما رو تحمل نخواهد کرد. در واقع به نظر میرسه که زندگی اجتماعی بشر تاب صداقت محض رو نداره. ما ناگزیریم برای اینکه در کنار هم زندگی کنیم و همو تحمل کنیم، یه مقداری نقاب داشته باشیم که به اینا میگیم نقاب‌های اضطراری. اون سخن معروف تولستوی در واقع که میگفت چرخ دنده‌های زندگی اجتماعی جز با گریس و روغن نفاق نمیچرخند، به نظر من به حقیقت خیلی بزرگی داره اشاره میکنه. و اینی که شمس در مقالات میگفت با مردمان به نفاق باید زیست، وگرنه سر به کوه و بیابان باید گذاشت، اونم به این حقیقت مهم داره اشاره میکنه. توصیه نمیکنم به ریاکاری ها، دارم توصیف میکنم که زندگی اجتماعی بدون یه تعدادی نقاب ممکن نیست. تا اینجا هیچ مشکلی نداریم؟ اگر از کلمه نقاب خوشتون نیامد بگید جامعه پذیری. خب اما دوستان، همون چیزی که پرسونا بهش میگن در واقع، اما دوستان دو سه تا نکته مهم اینجا وجود داره. نکته اول اینه که نقاب زدن برای زندگی اجتماعی لازمه، اما باید بدونیم که داریم نقاب میزنیم تا زندگی اجتماعیمون بگذره. اگر خودمون رو با نقابمون یکی بگیریم، اون وقت این نقاب میشه یک منی برای ما و ما میریم تو جلد اون نقاب و شروع میکنیم با اون نقاب زندگی کردن و این آغاز پدید آمدن یک من دروغین و پنداریه. به عنوان مثال شما فرض کنید خیلی حالتون خوبه، همسایه از شما یک عزیزی رو از دست داده. خب شما ادب اجتماعی، اخلاق انسانی در واقع حکم میکنه که شادیتون رو پنهان کنید، برید توی اون مراسم عزاداری، هیئت یه آدم سوگوار رو به خودتون بگیرید، این وظیفه اجتماعی رو ادا کنید و بیاید بیرون. خب این کار رو انجام میدید و هیچ کسی هم بر شما خورده نمیگیره، بگه آقا شما خیلی خوشحال بودید، چرا تظاهر کردید که کمی غمگینید و ناراحتید. همه اینو به عنوان یک در واقع ادب اجتماعی میپذیرن از شما. اما اگر شما رفتید و خواستید این ادب اجتماعی رو اجرا کنید، در واقع چنان در قالب نقاب یک شخص سوگوار فرو رفتید که واقعا باورتون اومد که شما سوگوارید و دیگه تمام صاحبان عزا اومدن دست شما رو گرفتن که نذارید تو سر خودتون رو روی خودتون نخراشید، اینجا دیگه شما با نقابتون این همانی پیدا کردید و رفتید تو جلد یک در واقع نقابی که اون من واقعی شما نیست. شما الان حالتون خوب بود، خوشحال بودید، در این نقاب غرق شدید. پس ببینید دوستان، این حرف یون که میگه در واقع پرسونا لازمه برای زندگی ما و حرف کاملا درستی است، خود یونگ هم اشاره میکرد باید مراقب باشید با نقابتون احساس هم هویتی پیدا نکنید. یکی شدن با نقاب یعنی دور شدن از من واقعی و من اصیل. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که در یک جامعه آزاد، سالم، آباد، در واقع شاد، تعداد این نقاب‌های اضطراری بسیار اندکه. اما در یه جامعه‌ای که گرفتار انواع خودکامگی هاست، تعداد این نقاب ها سر به فلک میزنه. یعنی اگر در یه جامعه سالمی با 20 تا نقاب میشه یه عمر زندگی کرد، در یه جامعه بیمار حداقل باید با 500 تا نقاب آدم زندگی کنه، بازم امکان داره اموراتش نگذره. لذا در یه جامعه‌ای که گرفتار خودکامگیه، امکان هم هویت شدن با نقاب ها خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون اگر بخوای از جلد نقابت بیرون بیای، احتمال خیلی زیاد تنبیه خواهی شد، مجازات خواهی شد و انواع اتفاقهای بد برای تو خواهد افتاد. پس دومین در واقع مسئله‌ای که ممکنه به عنوان باعث بشه ما من پنداری پیدا کنیم، نقاب های اضطراری هستن که لازمه زندگی اجتماعی ما هستن. سومین عاملی که میتونه باعث بشه که ما من دروغین پیدا بکنیم، نقش‌های اجتماعی ما هستن. هر کدوم از ما یه تعدادی نقش داریم نقش مادر بودن، نقش پدر بودن، نقش همسر بودن، نقش معلم بودن، نقش کارمند بودن و انواع مختلف نقش ها. ما باید همواره مراقب باشیم که با نقش های خودمون احساس همهویتی پیدا نکنیم. یعنی من یه جوری نرم توی قالب نقش اجتماعی معلم بودن که دیگه تو خونه هم با همسرم و با بچه‌م معلم باشم، توی پارک که بچه‌مو بردم باز اونجا معلم باشم، نمیدونم حموم که رفتم باز حس کنم که من معلمم و باید معلموار دوش بگیرم. در واقع اگر دائم این نقش اجتماعی رو هی به خودمون یادآوری کنیم و دائم بخوایم نقشمون رو به تسری بدیم به موقعیت‌های غیر لازم، امکان داره که نقش‌های اجتماعی ما به منهای دروغین ما تبدیل بشن و ما رو از من واقعیمون دور کنن. چهارمین میشه دیگه، درسته؟ چهارمین در واقع عاملی که میتونه باعث پدید آمدن منهای دروغین بشه، مطلوب‌های اجتماعی هستن. یعنی قدرت، ثروت، شهرت، حیثیت اجتماعی و نظایر اینها. هر کسی که به این مطالب مطلوب‌های اجتماعی برسه، این خطر بزرگ در کمینشه که خودش رو با اون مطلوب اجتماعیش یگانه ببینه. مثلا فرض کنید یه آدم پولداری که پول داره، اگر ببینه که همه به او احترام میگذارن و کم کم فکر کنه که به خودش دارن احترام میذارن، این در واقع معناش اینه که پولش رو با خودش اشتباه گرفته، احترام به پولش رو در واقع احترام به خودش در نظر گرفته. یه مدیر، یک رئیس که پشت میز نشسته و همه جلوش خم و راست میشن و چاپلوسی میکنن، اگر گمان بکنه که دیگران به خود او دارن احترام میگذارن، به نظر میرسه که مقامش رو با خودش اشتباه گرفته. یه داستانی مولانا داره، واقعا به نظرم بهترین داستان برای بحث مورد نظر ماست، و اونم داستان یه شغالیه که رفته بود داخل یه خم رنگی و بعد که بیرون اومد از داخل خم رنگ، بدنش پشمش رنگی شده بود. بعد فکر کرد که طاووس شده، اومد بیرون و پیش هر کسی که میرفت میگفت من طاووسم، مثل طاووس زندگی میکرد، مثل طاووس رفتار میکرد و هر کاری میکردن از توهم طاووس بودن بیرون نمیومد. بعد مولانا میگه منظور من از این خم، خم جاه و خم ماله. هر انسانی که بیفته توی خم جاه و مال، امکان این که من واقعی خودش رو فراموش کنه و مثل شغال طاووس نما با یک من دروغین زندگی بکنه خیلی زیاده. همچو فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش، او هم از نسل شغال مرده زاد، در خم مالی و جاهی در فتاد. فرعون افتاده بود توی خم مال، افتاده بود توی خم مقام، به همین خاطر احترام بهش گذاشتن و بعد فکر کرد که من خدا هستم و گفت که انا ربکم الاعلا. پنجمین در واقع عاملی که میتونه باعث بشه که ما من دروغین پیدا بکنیم، اظهار نظرها و داوری‌های دیگرانه. دوستان این چیزیست که مولانا خیلی روش انگشت گذاشته و به نظر من شمس تبریزی در این زمینه با مولانا خیلی زیاد کار کرده. دو تا داستان مهم در مثنوی وجود داره، یکی داستان طوطی و بازرگان در دفتر اول و یکی داستان طاووس و حکیم در دفتر پنجم. موضوع این دو تا داستان در واقع اینه که انسانهای دیگه با ستایش‌هاشون و با تعریف و تمجیدهاشون تصویر غلط به ما میدن، باعث میشن که ما تصویر دروغین از خودمون پیدا بکنیم. دوستان میدونید ما از صبح تا شب در حال حرف زدنیم و واقعا چون حرف حساب همیشه نداریم که بزنیم، شروع میکنیم به زدن حرفایی که فقط بهانه ایست برای اینکه روز بگذره، وقت بگذره و سکوت سنگین بین ما انسانها شکسته بشه. اما غافلیم که این اظهار نظرها و این داوری‌های ما دائما داره به انسانها تصویر میده. یعنی وقتی 50 بار به یک کسی گفتی تو مهربونی، دیگران گفتن مهربونی، آروم آروم واقعا فکر میکنه که مهربونه، تصویر مهربون بودن میره تو ذهنش و اگر یه روزی هم دیگه حال و حوصله مهربون بودن نداره، برای اینکه این تصویر مهربان بودن رو تثبیت کنه در ذهن دیگران، با هر زحمت و جون کندنی که شده یه نقش یک آدم مهربون رو در واقع بازی میکنه. حالا ببینید ما دائم داریم حرف میزنیم درباره هم، از هم تعریف میکنیم یا همدیگر رو نکوهش میکنیم. بزرگترین اتفاقی که در این ستایش ها و نکوهش ها میفته اینه که ما در قالب داوری هامون تصویر به همدیگه میدیم و این تصویرها رو به عنوان من واقعی خودمون میپذیریم. مولانا میگه که در واقع مقام و قدرت و مال مثل مارند، ولی تعریف و تمجید مثل اژدهاست. و فرعون بزرگترین بلیه زندگیش این بود که گذشته از این که در خم مال و جاه افتاده بود، در مقابل او نکوهش کرنش میکردن و از او تعریف و تمجید میکردن. به این مصرا توجه کنید، از وفور مدها فرعون شد، انقدر از او تعریف کردن تا واقعا باورش شد که خداست و ادعای خدایی کرد. در طول تاریخ کم نبودن انسانهای زبون و حقیر و بیچاره ای که انسانهای چاپلوس در مقابل اونها خموراست شدن، اونها رو ستودن و اونها کم کم باورشون شده که کسی هستن، نماینده خدا هستن و در واقع خود واقعی خودشون رو گم کردن. از اینها فراوانه. از این جهت مولانا میگه هر که را مردم سجودی میکنند، زهرها در جان او می آکنند. در واقع ستایش از دیگران یعنی تزریق زهر مار در جان اونها. و اگر کسی بدونه تعریف و تمجیدها چه بلاهایی به سر ما میاره، هر که بستاید تو را دشنام ده، هر کی از او تعریف کنه بهش فحش میدی، به خاطر که میدونی او داره با این ستایشش تصویرهای نادرستی به تو میده که زندگی اصیل تو رو داره خراب میکنه. این در حالی است که بسیاری از انسان‌های بیچاره پول میدن به دیگران، مقام میدن به دیگران که شعر براشون بگن، که جمع بشن در برابرشون تعظیم کنن، نکوهش کنن و نمیدونن که چه بلاهایی دارن به سرشون میارن. همچو فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش. او هم از نسل شغال ماده زاد، در خم مالی و جاهی در فتاد. هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد، سجده افسوسیان را او بخرد. گشت مستک آن گدای جند دلق، از سجود و از تحیرهای خلق. گدایی مثل فرعون بر اثر سجده های مردم مست شد و ادعای خدایی کرد. مال مار آمد که در وی زهر هاست، وان قبول و سجده خلق اجده هاست. و در واقع عامل بعدی فکر کنم ششمی میشه، استبداد و خودکامگیه. در یه جامعه خودکامه پتانسیل فراوانی وجود داره برای که انسانها من واقعی خودشون از دست بدن و منهای دروغین به خود بگیرن. و بعدی تقلیده و بعدی همرنگی با جماعت. من دیگه چون به بحث اصلی خودم در واقع نزدیک شدم، اینا رو دیگه توضیح نمیدم. میرسم به آخرین بحث خودم که به نظرم مهمترین قسمت بحث منه، و اونم اینه که اگر حرفای منو پذیرفته باشید که منی وجود داره و نامنهایی، خودی وجود داره و ناخودهایی، اون وقت این سوال پیش میاد که ما چطور میتونیم بفهمیم که با من واقعیمون زندگی میکنیم یا با منهای پنداریمون. در این قسمت بحثم میخوام به این سوال پاسخ بدم و معیارهایی برای دوستان عرض کنم که با این معیارها به شکل قاطع بتونیم تشخیص بدیم که آیا من با من واقعیم زندگی میکنم یا با تصویرهای دروغین از خودم دارم زندگی میکنم. قبل از اینکه به معیارها، به راهها و نشانه ها و معیارها اشاره بکنم، یه نکته کوتاه رو هم عرض کنم. اونم اینه که دوستان، کسانی که من واقعیشون رو پیدا کردن واقعا احساس بزرگی و عظمت و احساس شکفتگی و شادی داشتن. کسانی هم که با من دروغین زندگی میکردن و میکنن، این انسان‌ها هم احساس بزرگی بیش از حد، احساس عظمت بی‌پایان می‌کنند. اینجا گرفتاری بزرگ شروع میشه. این احساس بزرگی و شادی و این که از خودم خوشم میاد، این نشانه اینه که من واقعیمو پیدا کردم یا نشانه اینه که من با من دروغینم دارم زندگی میکنم. ببینید، یک کسی مثل مولانا، یک کسی مثل پیامبر، یک کسی مثل علی ابن ابی طالب، یک کسی مثل حافظ و بزرگان دیگه، بایزید بسطامی، اگر شما سخنانشون رو بخونید میبینید خیلی احساس بزرگی میکنن و از خودشون تعریفای خیلی عجیب و غریب میکنن. بریم سراغ همین حافظ عزیز خودمون. حافظ حدود 80 بار خیلی اغراق‌آمیز از خودش تعریف کرده. مثلا میگه که در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. سریا را ببخشید، مسیحا را. مطمئنی؟
بله ببخشید.
در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد سریا را، مسیحا را. آقای دکتر
نه ببینید، حالا این شاید در نسخه، اجازه بدید من توضیح بدم. آقای دکتر فرمودن نه، اجازه بدید در نسخه بدل ها شاید مسیحا اومده باشه که این غلطه. زهره باید با سریا باشه که در واقع جناس هم داشته باشه، این دوتا از یه جنس باشن. زهره سریا رو به رقص آورده باشه. حالا
در آسمان. بله
نماد ظهور میتونه یه چیزی باشه، ولی در واقع در نسخه اصلی احتمالا ثریاست. این در خطر،
ولی نه مسیحا درسته. حالا دلیلش بگونه بعد بعد. یا مثلا میگه اصلا قبل از اینکه حافظ میگه قبل از اینکه حضرت آدم رو خلق کرده باشن با شعرهای من بهشت و آرایش کرده بودن. یا میگه صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنن. فرشته‌ها تو آسمون کاراشون انجام دادن و نشستن دیگه، با فراغت بال دارن شعر حافظ از بر می کنن. ببینید هر کی اینا رو بخونه میگه این آدم یه بیمار روانی خودشیفته بوده که اینجوری اقراق‌آمیز داره از خودش تعریف می کنه. اما من فکر کنم هیچ کدوم شما حالتون بد نشد از این خودستایی های حافظ، و قرن هاست که این خودستایی ها رو آدم ها میخونن و لذت میبرن. نشون میده در واقع این شخص به حق خودش رو ستوده. کسی که بر قله هنر جهان، در واقع هنر بشری نشسته و ایستاده با سربلندی تمام، اون حق داره شعر خودش رو اینگونه بستایه. خودستایی او مبتنی بر یک واقعیتی است. به همین خاطر هیچ کسی از خودستایی او حس بدی بهش دست نمیده. یه آدمی هم که خودشیفته هست، یه آدمی هم که با من پنداری زندگی میکنه، از خودش تعریف میکنه، ولی حال آدمهای دیگه به هم میخوره. حالا به هر حال سوال اینه که هم آدمهایی که من پنداریشون رو دارند و با من واقعی زندگی میکنن احساس عظمت دارن، هم آدمهایی که با منهای پنداری، چجوری باید بفهمیم که این واقعا مبتنی بر کدوم یکی از این دوتاست؟ یک من واقعی یا یک من پنداری؟ خب من حدود فکر میکنم 10 راه رو یادداشت کردم که به شما معرفی کنم. اولیش اینه که باید بین اعتماد به نفس کاذب و اعتماد به نفس راستین ما تمایز قائل باشیم. من یه بار، اولین باری که اینجا خدمت شما رسیدم، یادمه گفتم که بسیاری از فضائل همسایه های دیوار به دیوار رذائل هستن. اعتماد به نفس هم یه فضیلتیه که همسایه دیوار به دیوار چند تا رذیلته: رذیلت خود برتربینی، رذیلت غرور، رذیلت تکبر و امثال اینها. کم نیستن کسانی که فکر میکنن اعتماد به نفس دارن ولی واقعا آدمای مغروری هن. کم نیستن آدمایی که فکر میکنن اعتماد به نفس دارن ولی آدمای لجوج و قد و یک دندهی هستن. اینا رو ما باید از همدیگه جدا کنیم. در این قسمت من 5 یا 6 تا رو در زیر مجموعه این قسمت اول عرض میکنم. با معیار پوکی و پوچی درونی یا قنای درونی میتونیم اعتماد به نفس راستین و کاذب رو از همدیگه جدا کنیم. کسی که اعتماد به نفس راستین داره در درون خودش احساس قنا و توانگری و بینیازی داره، اما کسی که اعتماد به نفس کاذب داره در بیرون نشون میده که اعتماد به نفس داره ولی در درون احساس پوکی و پوچی داره. به تعبیر مولانا از بیرون خوشه ولی از درون ناخوشه. یه داستانی مولانا داره که اینو خیلی خوب توضیح میده. میگه یه آقایی بود که یه پوست دنبه‌ای رو پیدا کرده بود، هر روز صبح سبیلش رو با این دنبه چرب میکرد، میومد تو جمع مینشست و هی با سبیلش بازی میکرد، یعنی به سبیل من نگاه کنی چربه، یعنی من غذای چرب و چیلی خوردم، یعنی من ثروتمندم. ماها و سالها این نقش رو بازی میکرد و همه فکر میکردن ثروتمنده. مولانا میگه ولی شکمش از درون نفرینش میکرد و میگفت خداوند لعنتت کنه با این نمایشی که داری بازی میکنی، اگه بفهمن تو فقیری یه غذایی میدن منم از این قارقور میفتم و حالا خوب میشه، تو داری با این نمایشت منو یعنی خودت رو نابود میکنی. ببینید این دقیقاً نشان دهنده یک آدمیه که اعتماد به نفس کاذب داره، یعنی از بیرون مینماید که خوشه ولی در درون خودش هم حالش از خودش به هم میخوره، احساس پوکی و پوچی درونی داره. میگه پوست دنبه یافت شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان، در میان منعمان رفتی که من لوت چربی خورده ام در انجمن، دست در سبلت نهادی در نوید رمز، یعنی سوی سبلت، یعنی سوی سبلت بنگرید، کین گواه صدق گفتار من است، وین نشان چرب و شیرین خوردن است، اشکمش گفتی جواب بیتنین، که عباد الله و کید الکاذبین، لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبیل چرب تو برکنده باد، گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. دومین راهی که میتونیم بفهمیم، پس اولین راه این بود که در واقع بفهمیم اعتماد به نفس ما کاذبه یا صادق، اینه که ببینیم در درون هم احساس قنا و بزرگی داریم یا نه، در بیرون تظاهر به بزرگی میکنیم، در درون احساس ناخوشی و پوکی میکنیم. دومی این که با معیار صمیمیت و فاصله گرفتن. دوستان نتیجه نکته قبل اینه انسانی که اعتماد به نفس کاذب داره و در واقع با من دروغین زندگی میکنه، این همیشه از دیگران فاصله میگیره، هیچگاه با کسی صمیمی نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از درون احساس پوکی و پوچی میکنه و میدونه نزدیک شدن به او همان و رسوا شدن او همان. در واقع امنیت درونی یک انسان خودشیفته، یک انسانی که با من پنداری زندگی میکنه، در گرو فاصله ایست که با دیگران ایجاد میکنه. هرچی فاصله بیشتر باشه احساس آرامش و امنیت او بیشتره، هرچی به او نزدیک بشن حالش بدتر میشه. فرض کنید که من مثلا یک معلمی در نظر بگیرید که بسیار بیسواده، تظاهر میکنه که باسواده و کاملا همیشه نقش فیلم یه آدم باسواد رو بازی میکنه. این شخص هیچگاه اجازه نمیده که اطرافیان او، دانشجویان او، دانش آموزان او به او نزدیک بشن، به خونه او برن، با او به سفر برن، از او سوال بپرسن، چون میدونه که این صمیمیت در واقع بیسوادی او رو آشکار خواهد کرد. او هرچی فاصله بیشتر بذاره حالش بهتر میشه. در همون مثال که اون آقا سبیلش رو چرب میکرد و فقیر بود، به نظر شما آیا او هیچ وقت اجازه میده کسی بره توی خونش و از نزدیک خونش رو ببینه؟ اصلا. به خاطر اینکه تظاهر کرده پول داره و اگر برن به خونش، به محض اینکه وارد خونش بشن همه در و دیوار خونه گواهی میده که این آدم فقیره. آدمایی که اعتماد به نفس کاذب دارن دائما بین خودشون و دیگران فاصله میندازن، دائما سعی میکنن از دیگران پرهیز کنن، از نزدیک شدن به دیگران در واقع ابا دارن. شما دیدید بعضی از مدیران واقعا آدم دلش میسوزه برای حقارت اینها، وارد اتاقشون که میشید یک میز چوبی پرابهتی زدن مثلا 4 متر، خودشون اون سر میز نشستن و شما رو ناگزیر میکنن که حتما در این سر میز بشینید. این فاصله عظیمی که ایجاد میکنن ناخواسته در واقع دارن به ذهن مخاطب اینو القا میکنن که من و تو خیلی با هم فاصله داریم و تو نمیتونی به من نزدیک بشی. اما در واقع پیام روانشناسانه این کار اینه که من میترسم تو به من نزدیک بشی، نزدیک شدن تو باعث رسوا شدن من میشه. سومین در واقع معیاری که وجود داره برای که بفهمیم اعتماد به نفس ما کاذبه یا صادقه، شرم و شادیه. این خیلی نکته مهمی است دوستان. به نظر مولانا انسان سالم، انسانی که من واقعیشو پیدا کرده، هم به نقاط قوت خودش توجه داره، هم به نقاط ضعف خودش توجه داره. او به بهره هوشیش، به داناییش، به قدرت تحلیلش، به زیباییش، به توانایی‌های ذهنی و بدنیش آگاهی داره و خوشحاله. همزمان هم به ضعف‌ها و کاستی‌های خودش اشراف داره و اونها رو میپذیره. در واقع یک انسان سالم در حالت تعادل میان شرم و شادی زندگی میکنه. او هرگاه به بزرگی ها و عظمت های خودش نگاه میکنه شاد میشه، اما این شادی اونقدر نیست که او رو مغرور کنه، چون او چشم دیدن کاستی های خودش رو داره، مثل طاووسی که به دم زیبای خودش نگاه میکنه پای زشت خودش رو هم میبینه. این نه مغرور میشه و نه ناامید میشه. هرگاه میخواد ناامید بشه به توانایی ها نگاه میکنه، هرگاه که میخواد در واقع مغرور بشه به ضعف ها نگاه میکنه، به آسیب پذیری ها نگاه میکنه. به نظرم بهترین در واقع داستانی که مولانا برای این موضوع آورده داستان چارق و پوستین عیازه، که بخش عظیمی از دفتر پنجم مثنوی در واقع این داستان گسترش پیدا کرده. عیاز که مورد توجه محمود غزنوی بود، مورد حسادت درباریان هم بود و دائما به دنبال این بودن که یک نقطه ضعفی از عیاز پیدا کنن و یه ضربه بهش بزنن. بعد از مدتی که در کمین عیاز بودن متوجه شدن وقتی عیاز کارهای روزانه‌اش رو تموم می‌کنه میره توی اتاق یه 2 ساعتی تنها تو اتاق میمونه. فکر کردن که ایشون داره خیانتی میکنه یا یه گنجی برای خودش ذخیره کرده و میره به گنجش سر میزنه. اومدن به محمود گفتن که این نوکر تو که انقدر برده توجه تو، میدونی که هر روز میره توی اتاق 2 ساعت خلوت میکنه، ما فکر میکنیم که داره خیانت میکنه. محمود میگه بری در اتاقو بشکنید، هر چی تو اتاق برای من بیارید. این کارو میکنن، میبینن فقط یه چاروقی، یه کفش مثلا پاره‌ای و یه پوستین پاره‌ای اونجا وجود داره. در و دیوار رو میکنن، کف زمین رو میکنن، سقف رو میکنن، هیچی پیدا نمیکنن. با کمال شرمندگی این چارق و پوستین پاره و کهنه رو میارن، به محمود میگن فقط این بود و هیچی نبود دیگه. محمود میگه من میدونستم که این خیانت نمیکنه، ولی الان بپرسیم که چرا این کارو میکرد. بعد به عیاض میگه عیاض چرا این کارو میکردی؟ میگه که ای پادشاه، من به تو خیلی نزدیک بودم و محبوب تو بودم، میترسیدم که من مغرور بشم. هر روز 2 ساعت میرم توی این اتاق، به کفش‌ها و لباس‌های پاره دوره بندگی خودم نگاه می‌کنم و میگم عیاض، تو این بودی و هر لحظه ممکنه دوباره برگردی اینجا، پس به آنچه که داری مغرور نباش. بعد مولانا میگه این حالت یک انسان سالمه. انسان سالم هیچگاه چارق و پوستین خودشو از یاد نخواهد برد. چارق و پوستین یعنی چی؟ یعنی تمام نقطه ضعف‌ها، تمام آسیب‌پذیری‌ها، تمام کاستی‌ها و تمام عیب‌ها. اما انسانی که با من پنداری زندگی میکنه، او یک سویه روی بزرگی ها و عظمت های خودش انگوش میگذاره. او در حالت یک شادی و واقعا شادی کاذب نسبت به خوبی های واقعی یا خوبی های برساخته خودش قرار داره. لذا یکی از معیارها اینه، انسان سالم توانایی دیدن عیب‌ها و کاستی‌های خودش رو داره، اما انسان ناسالم این توانایی رو نداره و خودش رو کامل میدونه. به تعبیر دیگه انسان ناسالم، انسانی که من پنداری داره، در توهم کمال به سر میبره. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال، از دل و از دیده‌ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. چهارمین در واقع راهی که میشه فهمید اعتماد به نفس ما راستینه یا کاذبه، معیار انتقادپذیری و انتقادناپذیریه. انسان سالم یعنی انسانی که با من راستین زندگی میکنه، این انسان چون میدونه که کامل نیست، با اون تعریف دومی که از من راستین گفتم، چون میدونه کامل نیست و علاقه داره که خودشو کامل کنه، انتقادها رو به جان میخره، انتقادها رو هدیه تلقی میکنه، به خاطری که میدونه انتقادها به رشد او کمک خواهند کرد. اما انسانی که ناسالمه، در واقع انسانی که با من پنداری زندگی میکنه، او یه تصویر غلطی از خودش ساخته و این تصویر چون مبتنی بر واقعیت نیست، به شدت لرزان و لغزانه. به همین خاطر با یه انتقاد کوچولو تصویری که از خودش داره فرو میپاشه و خراب میشه. دوستان داستان نارسیس رو حتما شنیدید. نارسیس به آب که نگاه میکنه، تصویر خودش رو توی آب میبینه، عاشق تصویر خودش میشه. عاشق خود واقعیش نیست، عاشق تصویر خودشه. هر وقت که دستش رو میبره توی آب که اون تصویر رو بگیره، آب به هم میخوره و اون تصویر متلاشی میشه. این دقیقاً حالت روحی یک انسانی است که با من پنداری زندگی میکنه. او چون تصویری که از خودش داره درست نیست و مبتنی بر واقعیت نیست و بر اساس یک توهم کماله، با کمترین انتقادی این تصویر متلاشی میشه، حالش بد میشه. نتیجه چی میشه؟ همونطوری که راجرز میگه، نتیجه این میشه که انسانی که با من پنداری زندگی میکنه، زندگی طبیعی نداره، زندگی تدافعی داره. یعنی دائما در حال دفاع کردن از خودشه، دائما در توهم اینه که یه دشمنی میخواد منو نابود کنه و خراب کنه و از بین ببره. در واقع انسانی که با من پنداری زندگی میکنه، طبیعی زندگی نمیکنه. او چون میدونه که، یعنی ناخودآگاه میدونه که خیلی تصویری که داره تصویر زشت و تصویر لرزان و لغزان و ضعیفی است، از اینکه او رو فوت کنن، از اینکه بهش نگاه کنن، از اینکه انتقاد بهش بکنن، حالش بد میشه. بنابراین باید ببینیم که آیا ما در برابر انتقاد چطوریم؟ آیا انتقاد بیش از حد حال ما رو بد میکنه یا نه؟ اگر ما عاشق خیش باشیم به معنای واقعی کلمه، انتقادها رو هدیه میدونیم و استقبال میکنیم از انتقادها. اگر انتقادها بیش از حد حال ما رو بد میکنن، یعنی ما با یک من دروغین داریم زندگی میکنیم. مولانا میگه هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. هر کس که بدون ناقصه نقصهای خودش رو بپذیره، چهار اسبه دو اسبه به طرف کمال خودش پیش میبره. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. پنجمین معیار برای تشخیص اعتماد به نفس کاذب و صادق، معیار احترام و تحقیره. انسانی که با من راستین زندگی میکنه، واقعا به عظمت واقعی خودش آگاهی داره، در این اینکه به نقصهای خودش هم آگاهی داره. این انسان برای برکشیدن خودش نیازی به فروکشیدن دیگران نمیبینه. اما انسانی که با من پنداری زندگی میکنه، این انسان برای اینکه احساس بزرگی کنه، حتما باید دیگران رو تحقیر کنه. حالش خوب نمیشه مگر اینکه دیگران رو خار و خفیف کنه، دیگران رو پایین بکشه تا اینکه بتونه خودش رو بالا ببره. در واقع در بخش قبلی بحثم گفتم انسانهایی که با من پنداری زندگی میکنن، امنیت روانیشون بر ایجاد فاصله مبتنیه. اینجا هم میگم که انسانهایی که با من پنداری زندگی میکنن، آرامش درونیشون و شادیشون مبتنی هست بر کشف نقاط ضعف دیگران. هرچی بیشتر بدی در دیگران کشف کنن، نقص در دیگران کشف کنن، حالشون بهتر میشه. اینجور انسان ها از خوشبختی خودشون حس خوبی بهشون دست نمیده، مگر اینکه شاهد بدبختی دیگران باشن، مگر اینکه خوشبختیشون رو به رخ دیگران بکشن. در واقع از نمایش خوشبختیشون بیشتر حالشون خوب میشه تا از خوشبخت بودن. دقت میکنید؟ یعنی اگر یه ماشینی داره از این ماشین لذت نمیبره، اگر یه روز این ماشین رو به رخ دیگران بکشه حالش خیلی خیلی خوب میشه. خب ببینید، یه حدیث امام صادق داره، واقعا حدیث خیلی فوق العاده است. ایشون میگه که ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت تجدها فی نفسه. هیچ کسی گردن کشی و فخر فروشی نمی کنه مگر به خاطر اینکه در درون خودش احساس ذلت و حقارت می کنه. در واقع برای که پرده بذاره بر سر حقارت درونی، راهی پیدا نمی کنه جز فروکوفتن انسانهای دیگه، خار کردن انسانهای دیگه و تحقیر انسانهای دیگه. و ششمین و آخرین معیاری که این قسمت عرض می کنم، ستایش و نکوهشه. انسانی که دوستان، یه نکته مهم بگم، همه انسان ها از اون جهت که انسانن دوست دارن ازشون تعریف بشه. این هیچ اشکالی نداره. اگر کسی واقعا به یه درجه برسه که دیگه هیچ گونه ستایش های دیگران هیچ تأثیری توش نداره، یا فرشته است یا حیوان دیگه، ولی انسان سالم و طبیعی نیست. این انسان، انسان سالم از اینکه ازش تعریف کنن خوشش میاد، این هیچ اشکالی نداره. ولی اگر زندگی درونی خودش رو مبتنی کنه بر روی تعریف و تمجیدهای دیگران و دائم دنبال تأیید طلبی باشه، این معلوم میشه که این انسان دیگه من سالمی نداره. پس اگر از اون حد معمول خودش بگذره و دائم به دنبال تأیید طلبی و کسب ستایش و تعریف و تمجید باشه انسان، معلوم میشه که با من دروغین داره زندگی میکنه. انسانی که سالمه و با من راستین زندگی میکنه، بیش از حد اصرار نداره که دیگران از او تعریف و تمجید کنن. میدونید دوستان، ما به بهانه‌های مختلف دیگران رو وادار می‌کنیم که اعتراف کنن به سود ما و از ما تعریف و تمجید کنن. مثلا من یه لباسی خریدم، هیچکی ازش تعریف نمی‌کنه. میام تو جمع میگم واقعا دیدید من چقدر بدبختم، چقدر بد سلیقه‌ام، این لباس من خریدم. بعد شما میگید نه، این حرفو نزن، شما خیلی خوش سلیقه‌اید، واقعا انتخاب شما حرف نداره. اگه شما میگفتید بله شما واقعا بد سلیقه‌اید، من حتما حالم بد میشد. در واقع من دارم علیه خودم اعتراف میکنم تا از شما اعتراف بگیرم به سود خودم. انسان یه جور موجود عجیبیه واقعا. حالا به هر حال اگر انسانی مدیریت عواطف خودشو بسپاره به دست ستایش ها و نکوهش های دیگران، این انسان با من دروغین داره زندگی میکنه. من راستین نیاز بیش از حد و افراطی به ستایش و تعریف نداره. خواه احمق دان مرا خواهی فرو، آن من شد هر چه میخواهی آن من شد، یعنی به دست اومد، هر چه میخواهی بگو، من مراد خیش دیدم بی گمان، هر چه خواهی گو مرا ای بد دهان، تو مرا پردرد گو ای محتشم، پیش تو پردرد و پیش خود خوشم، وای اگر برعکس بودی این مطار، پیش تو گلزار و پیش خیش زار. گفت با درویش روزی یک کسی که تو را اینجا نمیداند، ببخشید، گفت با درویش روزی یک خسی که تو را اینجا نمیداند کسی، گفت او گرمی نداند آمیم، خیش را من نیک میدانم کیم، وای اگر برعکس بودی در دوریش، او بودی بینای من کور خیش. در واقع کسی که من واقعی خودش شناخته، به حرفهای دیگران بیش از حد بها نمیده و اجازه نمیده که دیگران بیش از حد با ستایش ها و نکوهش هاشون بر زندگی او تأثیر بذارن. این اولین مسئله بود، تفاوت قائل شدن بین اعتماد به نفس صادق و کاذب. دومین در واقع راهی که میتونیم تشخیص بدیم که ما دوستان بس در نرفته از دستتون، که اولیش اعتماد به نفس صادق و کاذب بود که 6 تا رو زیرش توضیح دادم، الان به دومی میرسیم. دومی که خیلی اهمیت داره اینه که انسانی که با من واقعی زندگی میکنه، زندگیش مبتنی بر بودنه. اما انسانی که با من دروغین زندگی میکنه، زندگیش مبتنی بر داشتنه. در واقع من راستین مهمترین فعل زندگیش بودنه، من دروغین مهمترین فعل زندگیش داشتنه. انسانی که با من دروغین زندگی میکنه، هر چی بیشتر داشته باشه بیشتر احساس بودن میکنه، و اگر دارایی‌هاشو از دست بده کاملا احساس میکنه که زندگی اون نابود شده. در واقع او دارایی هاشو با خودش قاطی گرفته و اشتباه کرده، احساس همهویتی کرده بین دارایی هاش و بین خودش. این داستانو شنیدی دوستان؟ میگن هارون الرشید با بهلول رفته بود حمام، بعد هارون از بهلول پرسید که به نظر شما من چقدر میارزم؟ گفت به نظر من مثلا با پول امروز شما 5000 تومان میارزید. گفت ابله، 5000 تومان فقط پول این لنگیه که به کمرم بستم. گفت خب منم همونو گفتم، چون خودت اصلا ارزشی نداری، یعنی این لنگم ازت بگیرن تو دیگه هیچی نمیارزی. شاید در عمرتون دوستان دیده باشید بعضی از مدیران، بعضی از رؤسای جمهور، چه در ایران چه در کشورهای دیگه، اون مقامشون رو که از دست میدن به تمامی خالی میشن، تهی میشن، ذلیل و حقیر میشن. این به خاطر اینه که در وجود او چیزی که اصالت داشته باشه وجود نداشته، هرچی که بوده مال این دارایی ها بوده. اکارت توله در کتاب زمین نو که به فارسی ترجمه شده، دو تا ترجمه داره، زمین نو و ملکی دیگر، ملکوتی دیگر، یه تمرین ذهنی به ما میده. این تمرین خیلی مهمه. میگه در ذهنتون تصور کنید هر چی که دارید از دست دادید، ببینید آیا چیزی براتون میمونه یا نه. همسرتون از دست دادید، بچه رو از دست دادید، شغل رو از دست دادید، خونه، ماشین، پول، هر چی که دارید از دست دادید، چیزی براتون میمونه یا نه. اگر دیدید دارایی هاتون رو که از دست دادید هیچی نموند براتون، معلوم میشه که شما با من واقعیتون زندگی نمی کنید. ولی اگر هیچی نداشتید همچنان حالتون خوب بود و احساس بودن میکردید، اون موقع معلومه که شما واقعا من واقعی خودتون رو پیدا کردید. پس در واقع زندگی اصیل حرکت به فعل بودنه، نه به طرف داشتن. کتاب داشتن و بودن مال اریک فروم در این باره خیلی خیلی خوبه. سومین معیار سربلندی و پیروزی در موقعیت‌های دشوار زندگیه. کسی که با من راستینش زندگی می‌کنه در موقعیت‌های مرزی، در موقعیت‌های دشوار زندگی از پس مشکلات برمیاد. بیش از حد دست و پای خودش رو گم نمی‌کنه. سویه‌های سوگناک زندگی رو به خوبی می‌تونه تحمل کنه. اگرم اذیت میشه زود به حالت تعادل خودش برمیگرده. اما انسانی که با توهمی از خودش زندگی میکنه در موقعیت‌های دشوار زندگی واقعا کاری ازش بر نمیاد. شعر مولانا در این باره خیلی زیبان، من یه تیکه میخونم براتون. ای گرفته همچو گربه موش پیر، گر از آن می شیرگیری شیرگیر. خیلی این تعبیر نوع دوستان. ای بخورده از خیال جام هیچ، هیچو در نظر بگیرید، هیچو به یه جام تشبیه کرده، ما نه از جام هیچ، از خیال جام هیچ مست شدیم. ای بخورده از خیال جام هیچ، همچون مستان حقایق بر مپیچ. کام از ذوق توهم خوش کنی، در دمی در خیک خود پرش کنی. پس به یک سوزن تهی گردی ز باد، این چنین فربه تن عاقل مباد. کوزه ها سازی ز برف اندر شتاب، کی کند چون آب اندر شتا، کی کند چون آب بیند آن وفا. چهارمین معیار، من دیگه در 5 دقیقه حرفمو تمام میکنم چون وقتم تموم شده. چهارمین معیار تنهاییه. دوستان اگرچه در قسمت قبلی گفتم انسانی که با من واقعی زندگی میکنه با دیگران اونس میگیره، فاصله بین خودش و دیگران نمیذاره، توانایی دوست داشتن دیگران رو داره، اما این انسان تنهایی رو هم دوست داره، از تنهایی هم لذت میبره. دوستان تنهایی یکی از موقعیت‌های مرزیه، یعنی موقعیتی است که همه توهم‌هایی رو که ما از خودمون داریم دور می‌ریزه و من واقعی خودمون رو به ما نشون میده. در واقع ما وقتی که با خودمون تنهاییم تا حد زیادی میتونیم به شناخت واقعیت وجودی خودمون راه پیدا کنیم. منظورم از تنهایی میدونی چیه؟ تنهایی واقعی ها، یعنی هیچ گونه سرگرمی بیرونی در اختیارتون نباشه، نه تلویزیون، نه موبایل، نه کامپیوتر، نه نمیدونم روزنامه، نه کتاب، هیچ سرگرمی بیرونی. اگر کسی میتونه 5 ساعت خودش و خودش باشه بدون هیچ گونه اشتغال بیرونی، این آدم معلوم میشه که درون سرسبزی داره، درون آبادی داره، گلستانی در درون خودش داره که میتونه با خودش در واقع بگذرونه وقتش رو و از خودش ملول نشه. ولی اگر به محض اینکه ما تنها میشیم به چیزی در بیرون از خودمون پناه میبریم، نشون میده که خودمون هم میدونیم که در درون ما یک برهوت در واقع به درد نخور وجود داره. این جمله در کتابای عرفانی خیلی اومده، میگن استیناس نشانه افلاسه، یعنی انس بیش از حد گرفتن به دیگران نشانه ورشکستگی درونیه. کسی که دائم به دنبال رابطه میره، رابطه خیلی خوبه، یه بخش عظیمی از زندگی انسانی ما در رابطه هامونه، اما بیش از حد خواهان رابطه بودن نشانه اینه که انسان از خودش داره میگریزه. این بیت ها انصافاً شکرین و شیرینن. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته، تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله این تو نیستی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندوه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خودی. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. گر تو آدم زاده ای چون او نشین، جمله ذریات را در خود ببین. چیست اندر خم که اندر نهر نیست، چیست اندر خانه که اندر شهر نیست. تمام لذات بیرونی و اشتغالات بیرونی خمن، و اون چیزی که در درون ماست رودخانه و دریای شادی و زیباییه. چی در خم هست که در نهر نیست؟ در واقع پنجمین معیاری که مولانا برمیشموره معیار شادی و آرامشه. انسانی که من واقعی خودش رو پیدا کرده باشه، یه آرامش عمیق ناشی از اصالت داره و یه حال خوش مبتنی بر واقعیت هم داره. اینو دیگه وقت نیست توضیح بدم. ششمین در واقع راه اینه که کسی که من واقعیش رو شناخته، بدنش رو همه منش نمیدونه. دقت میکنید، بدن رو همه وجود خودش تلقی نمیکنه، و به همین خاطر اگر برای بدنش در واقع مشکلی به وجود بیاد، فکر نمیکنه که من واقعیش دچار آسیب شده. و آخرین که بگم و دیگه بحثمو تموم کنم، عادت زدگی و نوشوندگیه. انسانی که با من دروغین زندگی میکنه، زندگیش در یک چرخه ای از عادت و تکرار و توقف و رکود گرفتار میشه. اما انسانی که با من واقعی زندگی میکنه، دم به دم نو میشه، لحظه به لحظه جدید میشه. چیزی به نام توقف در لحظه، موندن در یک حالت در او اتفاق نمیفته. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه زان رو که فزون دارد خبر. و این جان لحظه به لحظه در حال افزایشه. من بحثم رو به پایان میبرم. واقعا ممنونم که با این دقت و با این شوق و ذوق در واقع گوش دادید، من هم سر ذوق آوردید که با خیال راحت حرفامو بگم. امیدوارم که نکته های خوبی برای دوستان بیان شده باشه، سرنخ‌هایی برای تفکر و تأمل در اختیارشون قرار گرفته باشه. اگر برنامه اینه که پرسش و پاسخ داشته باشیم و نقطه نظرتون بگید، لطفاً راهنمایی کنید و نظراتتون رو بفرمایید. حتما
اول آقای دکتر رو تشویق بفرمایید. دوستان قبل از اینکه